ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز جمعه است، 12 روز از خرداد ماه سال 1402. من رایا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها از ایران و جهان. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم نسرین افشار که در استودیو همراه ماست. نسرین، درود بر تو.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در ادامه مبادله زندانیان اروپایی در ازای آزادی اسدالله اسدی، جمهوری اسلامی روز جمعه 3 شهروند دیگر اروپا را آزاد کرد. بنابر گزارش ها این زندانیان شامل کامران قادری و مسعود مصاحب، شهروندان ایرانی اتریشی، و بهناز زاکری انصاری، شهروند ایرانی دانمارکی هستند. وزارت خارجه اتریش از عمان و همچنین از بلژیک به خاطر نقششان در آزادی اتباع این کشور قدردانی کرد و گفت هر 3 نفر پس از توقف در عمان رهسپاره اروپا خواهند شد. بهناز زاکری بیش از 10 سال، کامران قادری بیش از 7 سال و مسعود مصاحب بیش از 4 سال در ایران زندانی بودند. به گزارش رویترز، آزادی این 3 زندانی و همچنین آزادی زندانی بلژیکی که هفته گذشته انجام شد، در قبال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به دلیل اقدامات تروریستی به زندان محکوم شده بود، صورت گرفت. سازمان عفو بین الملل با اشاره به افزایش شدید اعدام‌ها در ایران هشدار داد که زندان‌ها به کشتارگاه‌ها تبدیل شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، در 5 ماه گذشته دست کم 282 نفر در ایران اعدام شدند که اتهام 173 تن از آنها مرتبط با مواد مخدر عنوان شده بود. به این ترتیب اعدام‌های مربوط به مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 برابر شد و مجموع اعدام‌ها هم 2 برابر بود است. عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه اعدام‌های مربوط به مواد مخدر به طور عمده بر افراد فقیر و حاشیه‌نشین تأثیر می‌گذارد، افزایش شدید این اعدام‌ها را جنگ با فقرا توصیف کرده است. خانواده وحید افکاری اعلام کردند که روز جمعه 1000مین روز است که او در بازداشت و در سلول انفرادی است. سازمان عفو بین الملل با تاکید بر اینکه وحید افکاری حتی 1 روز را هم نباید زندانی میشد، چه رسد به 1000 روز حبس ناعادلانه در سلول انفرادی، خواستار آزادی فوری او شد. وحید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 97 در شیراز به همراه 2 برادرش نوید و حبیب بازداشت شد و برادر کوچکتر آنها نوید افکاری 22 شهریور سال 99 اعدام شد. تا کنون گزارش های متعدد از جمله فایل های صوتی شاهدان عینی درباره شکنجه این 3 برادر منتشر شده است. روز جمعه 1000 نفر از ساکنان زاهدان در راهپیمایی اعتراضی در این شهر شرکت کردند. راهپیمایان شعارهایی در حمایت از مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان و اتحاد و آزادی سر دادند. مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود در مسجد مکی زاهدان از روحانیون در ایران خواست که وابسته به حکومت نباشد و در برابر اقدامات جمهوری اسلامی سکوت نکنند. در جریان سخنرانی مولوی عبدالحمید بار دیگر پخش زنده اظهارات او به دلیل اختلال اینترنت قطع شد. نیروهای امنیتی ایران بارها با قطع و یا کند کردن سرعت اینترنت تلاش کردند از پخش زنده و اطلاع رسانی درباره سخن سخنرانی ها و تجمعات در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان جلوگیری کنند. و در خبری کوتاه، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید در اجلاس تیر ماه سازمان همکاری های شانگهای، ایران به طور رسمی به این سازمان منطقه‌ای میپیوندد.
سپاس از نسرین افشار برای بازگویی آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، انتقاد اسرائیل از آژانس برای بستن پرونده تحقیق درباره سایت مریوان، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل هشدار داد ممکن است پیامدهای بسیار خطرناک داشته باشد.
یا باید یک توافق حداقلی به صورت موقت به دست بیاد، یا اینکه ما به سمت جنگ میریم.
سازمان عفو بین الملل میگوید اعدام زندانیان با جرائم مواد مخدر در ایران 3 برابر شده. و چگونه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نواب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. دولت اسرائیل و مقامات ارشد این کشور با متهم کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی این نهاد و مدیر کل آن را محکوم کردند. بیانیه‌های نخست وزیر، وزیر دفاع و وزارت خارجه اسرائیل پس از آن صادر شد که آژانس روز چهارشنبه در گزارش خود بسته شدن پرونده سایت هسته‌ای مریوان را تایید کرد. در گفتگویی که با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه داشتم، پرسیدم آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برابر جمهوری اسلامی تسلیم است؟
گزارش آژانس که روز چهارشنبه منتشر شد در کل از یه سری پیشرفت‌های محدود در رابطه با همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در مورد مسائل پادمانی، یعنی اون چند سایت مشکوک و مسائل مربوط به دوربین‌های نظارتی خبر داده، اما طبق گزارش حتی همین همکاری‌های جمهوری اسلامی هم فنی و معنادار نیستش و آژانس نمیتونه صلح آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. نکته کلیدی اینجا هستش که اولا در مورد پرسش ها درباره ماهیت فعالیت ها در سایت مریوان، درست جمهوری اسلامی یه سری پاسخ ها رو داده، اما پرونده مریوان هنوز بسته نشده طبق گزارش آژانس. در مورد وجود اورانیوم 83.7% کشف شده در سایت فوردو هم جمهوری اسلامی پاسخ داده و در مقطع فعلی در این باره البته پرسشی باقی نمونده طبق گزارش آژانس. و نکته سومی که در رابطه با نصب دوربینای نظارتی جدید هم جمهوری اسلامی با آژانس همکاری کرده، اما چیزی که گزارش آژانس در واقع بهش اشاره کرده این هستش که هنوز همکاری جمهوری اسلامی معنادار نیستش و پاسخهای فنی کامل هنوز ارائه نشده و فقط توی یه مورد هستش که اون پاسخها رو تونسته آژانس بگیره. بنابراین اسرائیلی‌ها بر این باور هستن و البته حتی اگه واقع بینانه هم بخوایم نگاه بکنیم اینطور به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با ارائه یک سری پاسخهایی که سطحی هستش و عمیق و اعتماد بخش نیست به آژانس داره هم آژانس رو فریب میده عملا و هم قدرت‌های اروپایی و آمریکا، و در شرایطی که هیچ اقدام بازدارنده جدی و موثری از دولت بایدن دیده نمیشه در برابر جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه اتمیش، به خاطر همین این احتمال وجود داره که اسرائیل بخواد سعی بکنه که یک اقدام نظامی رو انجام بده و اگر دیپلماسی شکست بخوره هم به نظر میاد که این احتمال قوی‌تر خواهد شد.
آقای برگردیم به صحبت شما که گفتین جمهوری اسلامی احتمالاً به دنبال این هستش که آژانس رو فریب بده و اقدام بازدارنده از سوی دولت جو بایدن در مقابل جمهوری اسلامی دیده نمیشه. اسرائیل گفته که حق اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی رو برای خودش محفوظ میدونه. این موضع‌گیری همزمان شده با دیدار مقامات اسرائیل با مشاور امنیت ملی کاخ سفید و صحبت‌هایی که در رابطه با جمهوری اسلامی داشتن و همچنین ارائه پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در آژانس. این نگرانی اسرائیل از مواضع کشورهای غربی به خصوص آمریکا که شما هم بهش اشاره کردید در برابر جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
طبق خود گزارش آژانس، اول این رو بگم که گفته شده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 23 برابر حد مجاز هست و بر اساس اون گزارش آژانس میزان اورانیوم غنی شده با خلوص 60% هم تقریبا به اندازه ساخت 2 بمب اتم است. واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم جمهوری اسلامی روی کاغذ میتونه بمب اتمی رو بسازه، یعنی وارد فاز اول وپنایزیشن بشه، یعنی بود تسلیحاتی برنامه اتمی خودش، و ظرف مدت کوتاهی که گفته میشه 12 روز هست از غنی‌سازی 60% شیفت بکنه رو غنی‌سازی 90% و عملا بتونه که به بمب اتم دست پیدا کنه، یا اینکه اون انفجار رو برای در واقع دستیابی به یک بمب اتم کوچیک بتونه اون رو عملی بکنه. به خاطر همین هستش که الان جمهوری اسلامی به نظر میرسه که سعی میکنه که فعلا توی مقطع کوتاه مدت با این ارائه پاسخهای خودش فعلا قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو عملا ازش در واقع جلوگیری بکنه، چون استدلال میکنه که من تقریبا دارم همکاری میکنن با آژانس، ولی از اون طرف هنوز اون بحران اتمی به طور کامل حل نشده. در این حال اسرائیل مقامات خودشون رو فرستادن، وزیر امور استراتژیک و مشاور امنیت ملی اسرائیل به واشنگتن رفتن و عملا از دولت بایدن میخوان که به واقع برونبار یک راه حل باشه. گرچه به نظر میرسه که دیپلماسی اولویت دولت بایدن هست، در سایه سفر برت مکگرک همان کننده شورای امنیت ملی آمریکا در امور خاورمیانه به عمان، به نظر میرسه که آمریکا داره میانجیگری میکنه، ولی هنوز هیچ گارانتی وجود نداره که جمهوری اسرائیل بخواد امتیاز بده. بنابراین تو وضعیت فعلی خیلی خلاصه و ساده بخوام بگم، یا باید یک توافق حداقلی به صورت موقت بر سر حداقل ها و خطوط قرمز، نه برای به عنوان احیای برجام، نه به عنوان یک توافق هستی جدید، بلکه به عنوان یک توافقی که کاهش تنش و مدیریت تنش رو در مقطع فعلی در دستور کار قرار بده به دست بیاد، و یا اینکه خیلی راحت بگم ما به سمت جنگ میریم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، از انتقاد دولت اسرائیل از آژانس بین المللی اتمی صحبت کرد. اما سازمان عفو بین الملل گزارش داده که شمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال 2022 سه برابر شده. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، در گفتگو با مهدی طاهباز به گزارش تازه این نهاد حقوق بشری در قبال شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران پرداخته.
اینکه جمهوری اسلامی ایران با این شتاب سرسام‌آور انسان‌ها رو فقط به خاطر هم یا جابجایی مواد مخدر به دار می‌آویزه نشون میده که از هر گونه انسانیت نظام قضایی حاکم بر ایران عاریه و هیچ گونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نیست. جمهوری اسلامی ایران با اعدام حداقل 173 نفر در 5 ماه گذشته در رابطه با جرم مواد مخدر عملاً جنگی مرگبار رو علیه فقیرترین و محرومترین اقشار جامعه در ایران به راه انداخته. قربانیان اصلی اعدام‌های مرتبط با جرم مواد مخدر در ایران اقشار فقیر و محروم جامعه هستند. به طور مشخص اقلیت ستم‌دیده بلوچ 20% از اعدام شدگان را تشکیل میده و جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که اقشار محروم جامعه با اون گریبان گیر هستند بپردازه، از سیاست قتل و اعدام استفاده می‌کنه، هم برای سرکوب کردن کسانی که دچار بحران‌های اقتصادی هستند و هم برای ایجاد جو ترس و رعب و وحشت در جامعه.
و خانم بحرینی، قوانین مربوط به جرائم مواد مخدر در ایران از سال 2017 تغییر کردند، اما چه شده که اعدام‌های مرتبط با این مسئله افزایش پیدا کرده مجدد در ماه‌های اخیر به خصوص؟
در واقع قوانین جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه تحت اصلاحات قرار گرفت از سال 2017، ولی دست مقامات رو باز گذاشت که هر زمان بخواهند دوباره از سیاست اعدام برای مقابله با جرم مواد مخدر استفاده بکنند. همچنان در قانون ایران برای حمل مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته میشه و این یک مجازات اجباریه، یعنی حتی قضات شرایط فرد محکوم رو در نظر نمیگیرند. احکام اعدام برای زندانیان متهم به جرم مواد مخدر در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای به غایت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب صادر میشه. به گفته زندانیان محکوم به اعدام از حق دسترسی به وکیل برخوردار نیستند، زیر شکنجه قرار میگیرند که بپذیرند که یک مقدار خاصی از مواد مخدر رو حمل میکردند و اینها موادی بوده که خودشون صاحبش بودند و در مجموع ما با یک رویه به غایت غیر انسانی روبرو هستیم. زندانیان محکوم به اعدام به دلیل جرم مواد مخدر، به دلیل فقر، به دلیل عدم آگاهی از حقوقشون، به دلیل عدم دسترسی خانواده‌هاشون به کانال‌های اطلاع رسانی و مشاوره حقوقی از هیچ حمایتی برخوردار نمیشن و در سکوت خبری این کشتار در زندان‌های ایران در جریانه و توقف این هجمه هولناک به حق حیات مستلزم افزایش فشارهای جهانی و همینطور فشار افکار عمومی که حمایت بکنن از زندانیان محکوم به اعدام و خانواده‌های درمانده اونها.
هدف و توجیه جمهوری اسلامی ایران از برخورد خشن با زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر و اجرای اشد مجازات که اعدام هست، جلوگیری از تکرار جرم هست، این توجیه رو به کار میبرن، اما آیا این شیوه موفق عمل کرده؟
مجازات اعدام حتی برای جلوگیری از جرایم جدی مثل قتل هم جنبه بازدارنده نداره، چه برسه به جنبه ویژه در واقع نسبت به حبس در رابطه با بازدارندگی نداره، چه برسه برای جرایمی مثل مواد مخدر که ریشه دارن در فقر و محرومیت‌های اجتماعی. جمهوری اسلامی ایران هزاران نفر را ظرف 4 دهه گذشته در رابطه با مبارزه با مواد مخدر اعدام کرده و هیچ نتیجه‌ای این سیاست نداشته جز اینکه خانواده‌های بسیاری رو داغ‌دیده کرده و محروم از سرپرست کرده. فرزندان اعدام شدگان، کودکانی که از پدرانشون در خطر اعدام هستن، الان در تجمعات مقابل زندان‌ها در رابطه با این اعدام‌ها نقش حضور برجسته‌ای دارن و جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به این رنج و به این درد خانواده‌ها و زندانیان همچنان داره این کشتار رو در زندان‌ها پیش می‌بره. علاوه جمهوری اسلامی ایران با اعدام محرومترین اقشار جامعه که در واقع هزینه چندانی رو از نظر فشار افکار عمومی یا فشار جامعه جهانی به همراه نمیاره، جو ترس و وحشت رو هم با این اعدام‌های روزانه داره در جامعه ایجاد میکنه.
رها بحرینی پژوهشگر عفو بین‌الملل از 3 برابر شدن اعدام‌ها در رابطه با جرایم مواد مخدر در ایران گفت. یک مقام دولت اسرائیل تایید کرده که مأمور بازنشسته موساد که خبر غرق شدن او در آب‌های ایتالیا چند روز پیش منتشر شده، برای تفریح اونجا نبوده و سفر او به ایتالیا و دیدار با چند جاسوس ایتالیایی مرتبط با کار بوده. آنگونه که در خبرها اومده، علاوه بر این مأمور بازنشسته موساد، 2 مأمور اطلاعاتی نهادهای جاسوسی ایتالیا و 1 شهروند روسیه هم غرق شدند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در گفتگو با مهدی طاهباز به ابعاد این حادثه پرداخته.
از روز یکشنبه که این اتفاق افتاده بود، آنگونه که رسانه‌های اسرائیل این رو بازتاب می‌دادند، معلوم بود که ابهامات زیادی حول این ماجرا هست و تنها غرق شدن یک اسرائیلی در یک دریاچه‌ای در ایتالیا به عنوان یک سفر تفریحی نبوده. هر از گاهی هست که برفرض در یک حادثه‌ای یک گردشگر اسرائیلی در یک جایی فوت می‌کنه و فوراً در هر حال وزارت خارجه اسرائیل موظف هست که جسد رو برگردونه، اما از نحوه بازتاب این ماجرا معلوم بود که سخن از یک مسئله کاملا متفاوتی هست. اینکه حتی بعد از ساعات زیادی که سپری شد هیچ اسمی نیامد، هیچ جزئیات مشخص دیگری اعلام نشد و اینکه رسانه‌های اسرائیلی مجبور بودن که تا روز سه‌شنبه که خاک سپاری این فرد انجام شد، حتی در بازتاب رسانه‌های ایتالیا و مطالبی که در اروپا در این خصوص منتشر شده بود این مسائل رو درس بگیرن، معلوم بود که سخن از یک مسئله امنیتی نظامی در میان هست. روز سه‌شنبه هم که خاک سپاری این فرد انجام شد، رئیس موساد شخصا در اونجا حضور داشت و تمامی مقامات موساد حضور داشتن و دوستان نزدیکشون و بلندپایگانی که تاکید کردند که این فرد قبلا از مقامات بلندپایه موساد بوده که بازنشسته شده، اما بعد از بازنشستگی هم همچنان در کار ماموریت‌های امنیتی بوده.
و خانم رام، هم رسانه‌های اسرائیلی هم ایتالیایی گمانه‌زنی کردند که این مأمور بازنشسته موساد به همراه چند جاسوس اسرائیلی چند اولیگارش روس رو که احتمالاً با ایران هم در ارتباط بودن زیر نظر داشتن. در این رابطه چه جزئیات بیشتری میشه عنوان کرد؟
بله، گمانه‌زنی‌هایی هست که در هر صورت از مجموعه قضایا برمیاد که این یک ارتباطی با ایران داشته، یک برنامه رو به ظاهر تفریحی به روی این دریاچه ترتیب دادن، با همتایان ایتالیایی خودشون بودن. هر چه که هست به نظر میاد که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایتالیا هم کاملا شراکت داشتن در این برنامه برای گفتگو و یا در هر حال تحقیقات در خصوص روسیه و یا شرق اروپا در ارتباط با ایران. بدون تردید نام ایران در این مسئله مطرح هست و حتما چیزی در ارتباط با ایران در این خصوص هست. خب ما میدونیم که جامعه جهانی اهمیت زیادی میده در 15 ماه که از جنگ روسیه در اوکراین سپری شده نسبت به تقویت معاملات تسلیحاتی میان ایران و روسیه بر سر پهپادها و اصولاً تقویت تمامی همکاری‌های دیگر ایران در این زمینه که اولیگارش‌های روس مخصوصاً باید توجه داشته باشیم که برخی از این اولیگارش‌های روس افرادی هستند که خودشون هم تابعیت اسرائیلی دارن به علت یهودی بودن که با دولت اسرائیل و یا حتی سرمایه‌هاشون رو به اسرائیل منتقل کردن.
و خانم رام، آیا گزارش رسمی یا غیر رسمی در رابطه با اینکه سانحه غرق شدن این قایق تفریحی به صورت یک حادثه اتفاق افتاده یا اینکه ممکنه که ابعاد مشکوکی هم داشته باشه و به صورت عمدی غرق شده باشه، آیا در این زمینه خبری منتشر شده؟
به نظر میاد که در این زمینه تحقیقات کاملی 100% انجام خواهد شد. حتی چنین تحقیقاتی رو برای افراد عادی اسرائیلی هم که در نقاط دیگر دنیا به هر دلیل طبیعی یا غیر طبیعی ممکن است که فوت بکنن، اینها انجام میدن. مثلا جوانی که ممکنه در سفر به بولیوی در یک کوهی دچار یک حادثه شده بود، این رو میرن تحقیق میکنن، چه برسه به این که سخن از یک مقام ارشد موساد باشه که در یک مأموریت بوده و یا همراه با گروه دیگری از مقامات و مأمورین مخفی بوده. بدون تردید در این زمینه تحقیقات کاملی حتما انجام خواهند داد و کم هم نیستن گزارشگران رسانه‌های اسرائیلی که به این زمینه خیلی خیلی توجه دارن و حتما در اولین فرصتی که چیزی به گوششون برسه و اگر امکانش رو داشته باشن و با صد سانسور برخورد نکنن، حتما اون رو بازتاب خواهند داد.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل جزئیاتی گفت از غرق شدن یک قایق تفریحی و کشته شدن یک مأمور موساد، دو مأمور اطلاعاتی نهادهای جاسوسی ایتالیا و یک شهروند روسیه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان یکی از معاونان رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقادهایی از سوی فعالان سیاسی و مدنی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی روبرو شده. این انتخاب در کنار برگزیده شدن نماینده جمهوری اسلامی به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل سازمان ملل متحد هم دامنه این انتقادها رو گسترده تر کرده. در میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل این انتخاب‌ها رو نکوهش کردند و نماینده جمهوری اسلامی هم صحبت‌های آنها را خارج از دستور کار مجمع و برخی کشورهای عضو به سوء استفاده از سازمان ملل برای مقاصد سیاسی متهم کرد. محمد زرقامی درباره این انتخاب و انتقادهای مطرح شده دیدگاه سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد رجوع شده.
اولا از همون بعد و در واقع شروع کار سازمان ملل متحد، کشورها رو به نواحی مختلف جغرافیایی تقسیم کردند. مثلا منطقه آسیا اقیانوسیه یکی از یک منطقه جغرافیایی بزرگ شامل تمام کشورهای آسیایی میشه، یا اروپای شرقی که تا سال 1990 در حال یک تعداد کشورهایی بودن که وضعشون متفاوت بود با اروپای غربی. اینا هر کدومشون از این نواحی جغرافیایی در داخل سیستم سازمان ملل متحد یک سهمیه‌ای در تشکیلات سازمان ملل متحد بهشون اختصاص داده شد که مثلا برای فرض کنید کمیته خلع سلاح اگر قرار است که 10 تا یا 15 تا نماینده داشته باشیم، چند تاش باید مربوط بشه به اروپای غربی، چند تاش آفریقا و غیره. این ترتیبی است که همیشه رعایت شده. بعد برای اینکه یک کشوری در واقع انتخاب بشه برای این سمت‌های مختلف، دو مسئله باید در نظر گرفته بشه. یکی این که کشورهای اون ناحیه جغرافیایی باید توافق بکنن که چه کسانی رو نامزد این کار بکنن. در داخل اون کشورها، تشکیلات اون کشورها توافق میشه بر اساس این که چه کشوری نمایندگی اونا رو داشته باشه. اگه مثلا سهم آسیا 3 کشور در فرض کنید که یک کمیسیون، این 3 کشور با اتفاق نظر کشورهای عضو آسیا و اقیانوسیه انتخاب میشن و معرفی میشن.
یعنی آقای محمودی اون کشورها در نظر نمیگیرن موقعیت سیاسی یک کشوری رو، با توجه به هر حال شرایطی که اون کشور درش قرار داره، اینها هیچ کدوم محل توجه نیست؟
حتما من به سوال شما جواب میدم، ولی اجازه بدید اینم عرض بکنم که این در واقع انتخاب این کشورها، این که چه کشوری نماینده اونها باشه یه وره قضیه است، ولی یه وره دیگه مهم قضیه این است که معمولا اون کشورهایی که میخوان انتخاب بشن، خودشون به جهات مختلف علاقمند انتخاب بشن، کوشش بسیار زیاد میکنن. از ماها قبل یه هیئتی رو انتخاب میکنن یا افرادی رو انتخاب میکنن که برن تمام با وزارت خارجه های تمام کشورهای مربوطه تماس بگیرن، تبلیغ بکنن، مشخصات خودشون رو بگن و در واقع بخوان از کشورها که به ما رأی بدن. بنابراین هر دوی این مسائل هست. ولی حالا در جواب سوال خاص شما، ببینید جواب کوتاهش این است که کشورها منافع سیاسی دارن، نه دوست دارن نه دشمن. بنابراین اصلا مسائل اخلاقی، حقوق بشر، این کشور داخلش چی کار کرده چی کار نکرده مهمه، ولی به طور قاطع تأثیر نمیذاره. تقریبا میتونم بگم که در اکثر موارد هیچ تأثیری نمیذاره. کشورها منافعشون در نظر میگیرن. عربستان سعودی 5 سال پیش با جریان قاشقچی خب خیلی در واقع اعتبارش از بین رفت، هیچ کس فکر نمیکرد که باز سر بلند کنه، ولی به سرعت فراموش شد و الان باز مثل این که اصلا هیچ اتفاقی نرفته. در مورد ایران هم دقیقا همینه. اعتراضات 6 ماه گذشته، تعداد زیاد افرادی که جونشون از دست دادن، اعدام هایی که صورت گرفته، انتقادات شدیدی که سازمان های بین المللی و کشورهای دیگه، گروه های مردمی انجام دادن، اینا همه البته این انتظار رو ایجاد میکرد که کشورهایی که در آسیا و اقیانوسیه میخوان الان انتخابی بکنن این مسئله رو در نظر بگیرن، ولی همطور که عرض کردم در نظر نگرفتن.
الان ما این وسط نکته دیگه ای رو هم داریم، مسئله نوع نگاه ایالات متحده آمریکاست که در این خصوص صحبت کرده و گفته که از تمام ظرفیت هایی که وجود داره در سازمان ملل متحد استفاده میکنه تا در برابر این انتخاب مخالفت خودش رو ابراز کنه و بیسته. از طرفی اسرائیل رو هم داریم که ابراز نگرانی کرده و مسائلی رو مطرح کرده درباره اظهار نظرهای مقامهای رسمی جمهوری اسلامی در خصوص نابودی اسرائیل. این وضعیت خاص آیا به هر حال میتونه موجب بشه که جمهوری اسلامی بتونه در این جایگاه فعالیت خودش رو ادامه بده، و از طرفی آیا آمریکا حالا و کشورهایی که این نوع نگاه رو دارن ابزاری رو دارن که بتونن مانع ادامه فعالیت جمهوری اسلامی بشن به عنوان یکی از حالا نواب رئیس مجمع و حتی گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین الملل؟
اولا بر اساس اگر به در واقع صفحه سازمان ملل متحد، صفحه انگلیسیش الان مراجعه بکنید، میبینید که فقط امریکا و اسرائیل در این مورد انتقاد کردند، هیچ کشور دیگری انتقاد نکرده و خیلی روشنه که به هر حال جنبه های سیاسی مسئله رو در نظر میگیرن، از هر فرصتی استفاده میکنن که از جمهوری اسلامی انتقاد بکنن، ولی تأثیر عملی قطعا نخواهد داشت. همونقدر تأثیر خواهد داشت که همونطور که امریکا خودش رسما گفته در اظهار نظرش در دیروز بعد از رأی گیری، در صحبتی که کرده گفته که از تمام ظرفیتامون برای در واقع جلوگیری از عملکرد ایران در داخل سیستم سازمان ملل متحد استفاده خواهیم کرد، که معنیش این است که هر ابزار سیاسی و دیپلماتیکی که در اختیارمونه همه رو بریم ببینیم، انتقاد بکنیم، بهشون فشار بیاریم که در مواردی که باز منافع ایران مطرح هست رأی مخالف بدن، ولی در این که بتونن مثلا جلوی اینو بگیرن که نماینده ایران گهگاه به عنوان معاون یا نایب رئیس مجمع عمومی عمل بکنه، من فکر نمی کنم بتونن این کار رو بکنن با توجه به تشکیلات داخل سازمان ملل متحد تا اونجایی که من میدونم، و قطعا نمیتونن جلوی کار اون کسی که به عنوان نماینده ایران در کمیته اول یعنی کمیته خلع اسارت و امنیت بین المللی انتخاب شده رو بگیرن. انتخابی صورت گرفته و این شخص باید وظیفه‌اش رو انجام بده. بنابراین جنبه سیاسی این قضیه خیلی مهمتر از جنبه عملیشه اظهار نظر امریکا و اسرائیل. و البته بار اول هم نیست، همونطور که ایران هم دقیقا هم کار رو علیه امریکا یا اسرائیل هر جا تونسته کرده.
دیدگاه سعید محمودی استاد حقوق بشر بین الملل در مورد انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان یکی از معاونان رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو شنیدید. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همراه این مجله خبری شامگاهی بودید. همانطور که شما شنونده ما هستید، ما هم بهترین شنونده شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباطی شما با ماست. با ما در تماس باشید. برای شنیدن آخرین خبرها میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و منو